رادیو آشنا صدای امریکا.
باز هم حضور یکایک شما سلام عرض می کنیم با امید از اینکه روز خوب را آغاز کنین. برنامه ای ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
نگرانی ها در مورد انتخابات افغانستان و بنبست ایجاد شده در نتیجه آن، حملات قوای نظامی پاکستان بر مناطق قبایلی آن کشور و نگرانی ها از بمبگذاری ها و توقیف های تازه در لبنان.
نقش سازمان ملل و یا جامعه بین المللی برای بیرون رفت بحران انتخاباتی افغانستان اولین گزارش است که بعد از اخبار خدمتتان تقدیم میشه. وضعیت مهاجرین مناطق قبایلی پاکستان گزارش بعدی ماست و تاکید رئیس جمهور امریکا بر نقش مهم رهبران سیاسی عراق برای حل مناقشه با گروه داعش. در ضمن آخرین گزارش ها از جام جهانی فوتبال هم در این برنامه گنجانیدیم که امیدوار هستیم تا آخر برنامه با ما باشیم. تفصیل اخبار را از سید ظفر هاشمی و ژیلا سمی میشنوید.
یک نهاد تقویت دموکراسی آمریکایی از بنبست ایجاد شده در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ابراز نگرانی عمیق کرده است. اینستیتوت ملی دموکراتیک آمریکا ابراز امیدواری کرد که روند انتخابات مورد اعتماد تمام جوانب قرار گیرد و تمام تلاش‌ها به خرج داده شود تا شمارش آرا و رسیدگی به شکایات به گونه‌ای صورت گیرد که نتایج انتخابات مورد قبول همه قرار گیرد. در بیانیه این نهاد آمده است که حکومت آینده افغانستان باید به اساس رای واقعی مردم تشکیل شود و بر شکایات به گونه رسیدگی صورت گیرد که دستاوردهای انتخاباتی مردم افغانستان زیر پرسش قرار نگیرد.
مقام های پاکستانی می گویند که بیش از 100 هزار نفر در نتیجه حملات قوای نظامی در مناطق قبایلی امتداد مرز افغانستان مجبور به فرار از منازل خود شدند. تفصیل بیشتر را در این مورد از میرویس رحمانی می شنویم.
مقامات می گویند که نیروهای نظامی اهداف را روز جمعه در وزیرستان شمالی هدف قرار داد، اما تا هنوز مشخص نشده که چند تندرو در این حملات کشته شده است. درگیری ها منجر به فرار شمار زیاد غیر نظامیان از مناطق قبایلی به افغانستان شده است. از زمان آغاز عملیات در هفته گذشته که پس از حمله بر میدان هوایی کراچی آغاز شد، بیش از 250 تندرو کشته شده است. این عملیات نیروهای حکومتی منجر به پایان تلاش های چند ماهه حکومت نیز گردید که میخواست با طالبان پاکستان مذاکره کند. نواز شریف صدر اعظم و جنرال راحیل شریف لویدرستیز قوای مسلح پاکستان روز جمعه به پشاور رفته و از نزدیک گزارش های مربوط به عملیات در وزیرستان شمالی را بررسی کردند. در ضمن به این رهبران اطلاع داده شد که مناطق میرانشاه و میرعلی تحت محاصره کامل نیروهای امنیتی قرار دارد. تا به حال عملیات اردوی پاکستان علیه تندروان در مناطق قبایلی هوایی بوده و حملات وسیع زمینی هنوز آغاز نشده است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا
و ما اخبار جهان را خدمت شما تقدیم میکنه. اکملای ارشد شیعه در عراق روز جمعه خواهان تشکیل حکومت موثرتر شد تا به گفته او اشتباهات گذشته تکرار نشود. این گفته های آیت الله علی سیستانی فشار بر حکومت نوری المالکی صدر اعظم عراق را بیشتر ساخت. این ملای متنفس این بیانات را پس از آن ابراز داشت که براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده از آقای مالکی خواست تا حکومت همشمول را تشکیل دهد و یا با خطر بروز جنگ داخلی مواجه شود. مقام های آمریکایی روز جمعه در مورد بیانات آقای سیستانی واکنش نشان ندادند، اما واشنگتن گفته است که اکنون زمان آن فرا رسیده تا رهبران عراقی حکومت همشمول را برای مقابله با دشمن مشترک آن کشور یعنی القاعده ایجاد کنند.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در آغاز هفته جاری به شرق میانه سفر می کند تا در مورد تهدیدهای شورشی های سنی علیه حکومت شیعه در عراق صحبت کند. ایالات متحده مساعدت محدود را به حکومت نوری المالکی فراهم کرده، اما از بغداد خواستند تا گام های جسورانه را به خاطر کاهش تنش با گروه های سنی بردارد. وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه خبر داد که آقای کری با مقام های عمان و اردن در مرز عراق ملاقات خواهد کرد. مقام ها همچنان می گویند که آقای کری در نظر دارد از عراق نیز در این نزدیکی ها دیدن کند، اما زمان رفتن او را مشخص نکردند.
بان کی مون سرمنشی ملل متحد برای شورای امنیت پافشاری کرده تا تحریم ورود سلاح را بر سوریه وضع کند. آقای بن روز جمعه در یک سخنرانی در نیویورک قدرت‌های جهان را به خاطر فراهم کردن حمایت نظامی به حکومت و مخالفان در سوریه مسئول عنوان کرد. روسیه 4 بار قطعنامه ملل متحد را علیه سوریه ویتو کرده که مانع انتقال سلاح در آن کشور می شد. در این حال رسانه‌های حکومتی سوریه میگویند که حکومت میگویند که انفجار یک بم در یک منطقه زیر اداره حکومت در شهر حما 34 نفر را از بین برده است. آژانس خبررسانی سنا روز جمعه گزارش داد که در این انفجار بیش از 50 نفر زخم برداشته است.
یک انفجار انتحاری روز جمعه در یک پسته پلیس لبنان صورت گرفت در حالی که قوای حکومتی بر 2 هتل در مرکز آن کشور تهاجم برده 17 عضو مظنون القاعده را توقیف کردند. تا هنوز مشخص نشده که هر 2 رویداد با هم مرتبط است یا نه، اما بمبگذاری در بیروت که از مارچ به این طرف رخ نداده بود بیم افزایش خشونت را در آن کشور افزایش داده است. تندروان مرتبط به القاعده مسئولیت بمگذاری ها را در گذشته به عهده گرفته بودند، به ویژه آن بمگذاری ها که علیه گروه شیعه حزب الله طراحی شده بود. اسوشیتد پرس گزارش می دهد که افراد دستگیر شده می خواستند چندین حمله را در نقاط مختلف آن کشور انجام دهند.
مقام های نایجیریا ارقام جدیدی را در مورد دخترانی فراهم کردند که در ماه اپریل توسط تندروان گروه بوکو حرام را بوده شدند. یک کمیته حقیقت‌یاب حکومتی میگوید که 219 دختر ربوده شده از یک مکتب متوسطه تا هنوز ناپدید می باشد. مسئول این کمیته گفت که تندروان در ابتدا 278 دختر را ربوده بودند، اما 57 تن آنان در جریان انتقال توسط لاری ها فرار کرده و یا هم بدتر موفق به فرار شدند. با گفته مسئول این هیئت حکومتی، اعضای کمیته حقیقت‌یاب ماه گذشته هنگام تلاششان برای صحبت با دختران رها شده با مقاومت و مخالفت مواجه شدند.
پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین آتش بسی یک هفته ای را در جنگ علیه شورشی های طرفدار روسیه اعلام کرده است. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
به اساس خبرنامه وزارت داخله اوکراین، آقای پروشنکو از قوای امنیتی آن کشور خواست تا برای یک هفته سلاحشان را به زمین بگذارند. در بیانیه آمده است در صورتی که قوای امنیتی هدف حمله قرار گیرد، شورشی ها را دوباره هدف تهاجم قرار خواهند داد. آتش بس در حال اعلام می شود که ایالات متحده بر 7 رهبر جدایی طلب طرفدار روسیه در شرق اوکراین تعزیرات را وضع نموده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
چند خبر دیگر از جهان. ایالات متحده در گزارش سالانه تایلند، مالزیا، ونزوئلا و گامبیا را در پایین ترین فهرست کشورهای قرار داده که آن قاچاق انسان صورت می گیرد و امکان دارد مانند سوریه، ایران و کره شمالی هدف تعزیرات قرار دهد. جزئیات بیشتر در این مورد را از میرویس رحمانی می شنوید.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه هنگام نشر این گزارش گفت که قاچاق انسان نباید نادیده گرفته شود. تایلند با وجود تلاش‌های متعدد برای رسیدگی به این مشکل در رده پایین‌تر قرار گرفته است. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده اکنون باید ظرف 3 ماه آینده تصمیم گیرد که بر این 3 کشور تعزیرات تازه‌ای وضع می‌کند و یا اینکه آنها را در ردیف بلندتر قرار می‌دهد.
و اداره امور پناهجویان ملل متحد میگوید که بیش از 51 میلیون نفر سال گذشته مجبور به ترک خانه هایشان شدند و این رقم از زمان جنگ جهانی دوم بی پیشینه می باشد. در گزارش به مناسبت روز جهانی پناهندگان به روز جمعه، ملل متحد گفت که این رقم شامل مهاجرین، بی جا شدگان داخلی و پناهجویان می باشد. این نهاد مربوط به ملل متحد همچنان خبر داد که این رقم افزایش 6 میلیون تن را نسبت به سال گذشته نشان می دهد. با دلیل آن شمار بیجا شدگان سوری در نتیجه جنگ داخلی در آن کشور است. در مجموع مهاجرین افغانستان، سوریه و سومالیا بیش از مناصفه 16 میلیون مهاجر جهان را تشکیل می دهد. پایان اخبار.
رادیو آشنا، صدای امریکا.
صبح با رادیو آشنا، تمام روز آگاه.
در بخش گزارش ها، اولین گزارش ما در ارتباط به افغانستان است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روز جمعه پیشنهاد عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری را در مورد نقش سازمان ملل متحد در حل بحران انتخاباتی گام مثبت تلقی کرد. عبدالله عبدالله سه روز قبل رابط تیم انتخاباتیش را با کمیسیون های انتخاباتی به حالت تعلیق درآورد، زیرا به گفته آقای عبدالله خواسته های آنان در مورد تقلبات مهندسی شده نادیده گرفته شده است. اما پرسش این است که سازمان ملل متحد و یا جامعه بین‌المللی در کل چه نقش را می توانند برای بیرون رفت از بحران انتخابات افغانستان بازی کنند. خالد مفتون در این باره گزارش تهیه کرده است که با هم می شنویم.
اظهارات تازه حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان سه روز بعد از خواسته های عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری بیان شد. آقای کرزی می گوید که هر نهادی که برای حل این مسئله کمک کند قابل قدر است.
دو راه وجود داره، یا ای که از طریق دو مامین صاحبای محترم ما، محترم قانونی صاحب و محترم خلیلی صاحب و هر دو کمپ انتخاباتی ما و بزرگان همین دو کمپ انتخاباتی با هم در تماس باشن و حل سوء تفاهم و مشکل اگر باشه بکنن، و راه دیگهش ایست که ملل متحد پادر میانی بکنه و کوشش بکنه که باید یک عنصر بسیار غیر جانب دار دیر راستا کوشش کنه. هر دوی شما باید قدر کنیم ولی میگذاریم این مسئله رو به کاندیدای محترم ما.
عبدالله عبدالله چهار روز قبل رابطه تیم انتخاباتیش را با کمیسیون های انتخاباتی به حالت تعویق در آورد، زیرا به گفته آقای عبدالله خواست تیم اصلاحات و همگرایی نادیده گرفته شده است. آقای عبدالله روز چهارشنبه خواستار توقف شمارش آرا شد، زیرا به گفته آقای عبدالله خواست وی به خاطر جلوگیری از تقلب گسترده انتخاباتی به نفع رقیبش نادیده گرفته شده است. آقای عبدالله همچنین گفته است که راه نجات از بحران انتخاباتی مداخله و نظارت سازمان ملل است. در این حال مجیب رحمان رحیمی سخنگوی ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله از برخورد جامعه بین‌المللی به خاطر آنچه وی خاموشی آنان در مقابل تقلبات انتخاباتی نامید شکایت میکند.
یک گلایه ما است که هنوز هم یک پیام روشنی ما از طرف جامعه جهانی در مورد محکوم کردن تقلب و پیام صریح و روشن برای تقلبکارا دریافت نکردیم. اگر خدای نخواسته اینا بیان در برابر تقلب سکوت بکنن، این سکوت بر ما قابل قبول نیست و ما متعهد استیم از مردمی که از بر ما رأی دادن، برای ما اعتماد کردن و با اتکا بر رأی پاک از ما تا اینجا رسیدیم دفاع بکنیم و حمایت بکنیم و نشان بدیم که هر که هر چی میخواه بخواه، ما برای مردم سالاری و حق رأی مردم حرمت قائل استیم و از او پاسداری و حراست میکنیم.
جامعه بین‌المللی هزینه برگزاری دو انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را پرداخته است. حالا پرسش این است که جامعه بین‌المللی چه نقشی را می‌تواند برای بیرون رفت از بحران انتخاباتی افغانستان بازی کند. نجیب محمود استاد حقوق و علوم سیاسی در پانتون کابل به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن و مهمتر از همه سازمان ملل می‌تواند نقش برازنده‌ای را برای حل این بحران ایفا کند.
سازمان ملل متحد در مسئله افغانستان سابقه همکاری طولانی داره. آمریکا در طول 12 سال در افغانستان حضور داشته و دقیقاً در روند دولت‌سازی کمک کرده. اتحادیه اروپا و بعضی کشورهای مثل ژاپن، اینا از جمله نهادها و دولت‌هایی هستند که میتونن نقش سازنده را در ترمیم وضعیت موجود یا بازسازی صلح داشته باشند.
در پاسخ به سوالی که کشورها و یا سازمانهای بین‌المللی با چی روشی میتواند بحران انتخاباتی افغانستان را مدیریت کند، آقای محمود به میکانیزم از سوی سازمان ملل متحد که مورد قبول هر دو نامزد باشد تاکید میکند.
یعنی من فکر میکنم که اگر جامعه بین‌المللی بدون هی که کس مورد علاقه شان باشه رایای پاک از رایای ناپاک جدا بکنن و یک میکانیزم را ایجاد بکنن که هر دو طرف بتانه در هو نقش خود را پیدا بکنه، باور من است که میشه از وضعیت موجود جلوگیری کرد. ما بازم تاکید میکنم که اف بی‌طرفی خیلی مهم است. در صورتی که اگر این بی‌طرفی مد نظر گرفته نشه، باور من است که یکی از طرفین شاید قناعت نکنه.
در این حال یانکوبیش نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان طی اعلامیه مطبوعاتی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری خواست تا قانون اساسی و نهادهای انتخاباتی را احترام کنند. آقای کوبیش از کمیسیون های انتخاباتی نیز خواست تا آنان با شفافیت کامل به نگرانی های مواجه نامزدان پاسخ دهند. ولی آیا تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی مداخله سازمان ملل را میپذیرد یا خیر؟ عباس نویان سخنگوی ستاد انتخاباتی اشرف غنی همزه به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که تیم آنان تاکید بر کمیسیون های انتخاباتی دارد، ولی از پادرمیانی سازمان ملل متحد نیز حراس ندارد.
چی سازمان ملل متحد باشه، چی جامعه جهانی باشه، هر منبع و هر مرجع باشه، ما در قسمت انتخابات و در قسمت به وجود آمدن شفافیت انتخابات هیچ گونه تردید نداره. ولی آنچه قانون است، بالاخره ما مردم افغانستان هستیم، افغانستان یک کشور مستقل است، باید به قوانین مصوبه خود همه جوانب احترام بذاریم.
بحران انتخاباتی بعد از آن رخ داد که عبدالله عبدالله، یک تن از نامزدان انتخابات، رابطه تیمش را با کمیسیون های انتخاباتی به حالت تعلیق در آورد. آقای عبدالله دلیل تصمیمش را تقلب گسترده و سازماندهی شده از سوی مقامات و کارمندان کمیسیون های انتخاباتی و بی‌اعتنایی مقامات کمیسیون مستقل انتخابات به خواسته های تیمش اعلان کرد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
اداره سازمان ملل متحد برای پناهجویان گزارش می‌دهد که بیش از 6000 پناهجو به خاطر درگیری‌های اخیر میان حکومت پاکستان و طالبان پاکستانی در منطقه شمالی وزیرستان به افغانستان فرار کردند. این اداره می‌گوید در صورتی که درگیری‌ها ادامه یافته و شدت کسب کند، مهاجرت‌های دست جمعی بیشتر را شاهد خواهیم بود. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا گزارش در این مورد دارد که برگردان دری آن را از قدیر مشرف می‌شنویم.
اداره سازمان ملل متحد در امور پناهجویان گزارش می‌دهد که 6452 پاکستانی از مناطق وزیرستان شمالی به بخش‌های شرقی افغانستان فرار کرده‌اند. ادریان ادواردز، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان می‌گوید آن اداره در بخش ثبت و همکاری با مواصلت کنندگان و مقامات محلی ولایت خوست کمک میکنند.
زنان، مردان و اطفال تازه رسیده از پاکستان با عبور از مناطق کوهستانی به دنبال فضای امن به افغانستان آمدند. در حال حاضر آنان در اجتماعات محلی افغان جایگزین شدند. اما به وضاحت مشاهده می شود که این اجتماعات برای کمک به پناهجویان از منابع و ظرفیت جذب محدود برخوردارند.
آقای ادواردز می گوید که آب پاک آشامیدنی و حفظ صحه در قدم نخست در آن مناطق نیاز است. سخنگوی کمیشنری ابراز نگرانی کرده می گوید خانواده هایی که در نزدیک مناطق درگیری ها زندگی می کنند با خشونت بیشتر مواجه خواهند شد. او می افزاید که این امر تلاش ادارات امدادی را برای رسانیدن کمک های بشری به آن مناطق دشوار می سازد. اردوی پاکستان عملیات تهاجمی بزرگی را به تاریخ 12 ماه جون برای بیرون راندن طالبان مرتبط با القاعده از مناطق وزیرستان شمالی یک هفته پس از حمله گروه طالبان بر میدان هوایی کراچی آغاز کرده است. مسئولیت حمله بر میدان هوایی بین‌المللی کراچی را طالبان پاکستانی بر عهده گرفتند که در آن 36 نفر به شمول 10 طالب کشته شد. آن حمله باعث شد گفت و شنودهای آتش بس حکومت با گروه به اصطلاح میانه رو طالبان پاکستانی نیز متوقف شود. توقف مذاکرات به منظور ایجاد آتش بس، نواز شریف صدر اعظم پاکستان را وادار ساخت عملیات گسترده ای را در مناطق وزیرستان شمالی به منظور بیرون راندن طالبان از پایگاه های قبایلیشان راه اندازی کند. اما این جنگ سیل بزرگ از مردم را وادار ساخت تا به منظور دریافت فضای امن منازلشان را ترک کنند. حکومت پاکستان تایید کرده است که بیش از 100,000 نفر از مناطق وزیرستان شمالی بیجا شده و به سایر مناطق ایالت خیبر پختونخوا رفتند. آقای ادواردز به صدای آمریکا گفت که حکومت پاکستان تا هنوز درخواست کمک نکرده، اما در صورتی که خواهان کمک شود، اداره سازمان ملل متحد در امور پناهجویان و سایر ادارات آنچه در توان دارند انجام خواهند داد. در این حال سخنگوی کمیشنری سازمان ملل در امور پناهجویان میگوید که آن اداره با هزاران پناهجوی نیز همکاری میکند که به افغانستان فرار کردند.
هر زمانی که مردم از منازل و جاهایشان بیجا میگردند نگران میگردیم. مشکلی که در این منطقه وجود دارد این است که ساحات ناامنند. بسیار مشکل است با آن مناطق دسترسی حاصل شود. کوهستانی است. کمترین مشکلی که در برابر ما قرار دارد چالش برانگیز بودن امداد رسانی به ساکنین آن مناطق است.
از سالها به این سو پاکستان میزبان صدها هزار افغان پناهجو بوده است. ادواردز خاطر نشان میکند که اما در یک تغییر ناگهانی نگران کننده نخستین بار است که مردم از پاکستان فرار کرده به افغانستان پناه میبرند. سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که در آن مناطق افغانستان هیچ کمپ پناهندگان وجود نداشته و کارهای آینده‌ای که باید انجام شود دلهره کننده می باشد.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
رئیس جمهور امریکا تاکید کرد هیچ کس نمیتواند بهتر از رهبران سیاسی عراق مناقشه با گروه داعش را حل فصل کند، اما در این حال امریکا آمادگی خود را برای ارسال تجهیزات بیشتر برای کمک به حکومت عراق ابراز داشته است. تفصیل این خبر و عکس العمل ها در برابر آن را در عراق برگرفته از آژانس های خبری اسوشیتد پرس و رویترز خدمتتان تقدیم می کنم. براک اوباما رئیس جمهور امریکا میگوید آماده است تجهیزات بیشتر و تعداد مشاور را برای کمک به حکومت عراق در نبرد با تندروان اسلامگرا با آن کشور ایسان کند. اما رئیس جمهور امریکا تاکید کرد هیچ کس نمیتواند بهتر از رهبران سیاسی عراق مناقشه با گروه داعش را علو فصل کند.
I want to emphasize though that the best and most effective response to a threat like ISIL.
آقای اوباما گفت من می خواهم تاکید کنم که با آن هم بهترین و مؤثرترین پاسخ به تهدید مانند داعش در نهایت شامل مشارکت نیروهای محلی عراقی می شود که رهبری را بر عهده گیرند. در این میان شیخ علی آتم السلیمان رهبری قبیله سنی گفت حکومت اوباما برای متوقف ساختن جنگجویان داعش که پس از به دست گرفتن کنترل چندین شهر اینک بغداد را تهدید می کنند نباید به نوری المالکی صدر اعظم عراق متکی شود.
جیوب داعش تحصیل حاصل قتالها الان مؤجل.
شیخ سلیمان گفت داعش یک گروه کوچک است. مبارزه با آنها اجتناب ناپذیر است. مبارزه با آنها به تأخیر افتاده است. مشکل ما در حال حاضر با مالکی است. ما خواهان سقوط حکومت نیستیم. او میگوید نمیخواهیم که به زمان گذشته، به زمان صدام و یا قبل از سال 2003 برگردیم. میخواهیم حکومت‌های فرقه‌ای که اجندای ایران است نداشته باشیم. ما خواهان کرامت برای تمام عراقی هستیم. مفهوم این است که ما داعش نیستیم. مردم عراق در مقابل اظهارات رئیس جمهور امریکا در ارتباط به ارسال مشاورین عکس العمل های متفاوتی داشتند. احمد یک باشنده بغداد میگوید این مشکل با دخالت نظامی حل نمی شود و باید از راه های دیپلماتیک و سیاسی با آن پرداخت کرد. این پیام ما و اوباما است. می خواهیم به او بگوییم که نمی خواهیم بگوید که نیروهای تقویتی و یا تیاره ها را بفرستد. این به ما کمک نمی کند. وضعیت در عراق بسیار حساس شده است و باید برای آن یک راه حل فوری یافت. اما شمار دیگر و شمول قاسم هاشم میگویند که امریکا باید نیروهای خود را به عراق ارسال کند.
هذا موقف نحن نامله رغم ان يكون هذا هو واجب.
قاسم میگوید ما انتظار همچون موقف گیری را داریم. این وظیفه سربازان امریکایی است تا بر اساس قرارداد استراتژیک با کشور ما از مردم عراق دفاع و محافظت کنند. جان کری وزیر خارجه امریکا گفت داعش نه تنها تهدید برای عراق بلکه تمام منطقه است و امریکا به این تهدید پاسخ می‌دهد. او در این حال تاکید کرد کوشش‌های جاری تنها در صورت موفق خواهد شد که رهبران عراق اختلافاتشان را کنار بگذارند، دور هم جمع شوند و یک برنامه سیاسی را برای آینده کشور از طریق روند سیاسی و نه شورش و مناقشه تدوین کنند. از جانب دیگر آقای اوباما گفت ایران می تواند با پیروی از رهبری امریکا برای ایجاد یک حکومت فراگیر که تمام جوانب در عراق آن را محترم بشمرند نقش کمک کننده ای داشته باشد. آقای اوباما گفت دیدگاه ما این است که ایران می تواند با ارسال عین پیام ما به حکومت عراق برای ایجاد یک حکومت فراگیر که منافع سنی، شیعه و کرد همه احترام شود نقش سازندهی داشته باشد. اما آقای اوباما هشدار داد که اگر ایران به شکل مسلحانه از شیعه ها در عراق پشتیبانی کند وضعیت را بدتر خواهد ساخت.
پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 31، پایینترین 16. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 36، پایینترین 19. کندهار آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 40، پایین ترین 23. مزار شریف آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 40، پایین ترین 25. بامیان آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 7. فرا آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 41، پایین ترین 26. فیض آباد آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 14. جلال آباد آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 40، پایین ترین 24. کندوز آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 39، پایین ترین 23. خوست آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 21. لوگر آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 13. و در غزنی آسمان صاف خواهد بود، بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 14.
خب دوستان عزیز، میرسیم به بخش گزارش‌های ورزشی و تب تب فوتبال است. معلوم دار همه جام جهانی سال 2014 در برزیل تماشا میکنند. همکارم قدیر مشرف روی خط تلفن با ما هستند تا گزارش‌های را از مسابقات روز جمعه خدمت شما عزیزان تقدیم کنند. بفرمایید آقای مشرف.
سلام جلا جان و صبح بخیر خدمت تمام کسایی که صدای مرا میشنوند. در شبی که گذشت سه مسابقه انجام شد، تقریبا 11 گل رد و بدل شد. بیشترین گل تیم فرانسه وارد دروازه سوئیس کرد که 6 گل زد، ولی گل اخیر کریم بنزما به خاطر اینکه در آخرین دقایق بود و پس از بیسل حکم میدان وارد گل شده بود حساب نشد. فرانسه 5-2 رقابت برد و با کسب 6 امتیاز راهی دور حذفی جام جهانی شد. سوئیس باید رقابت سوم خود را ببره تا که بتونه به دور بعدی راه بیفته. اندوراس و اکوادور با هم دیگر به مسافه هم رفتن و اکوادور 2-1 اندوراس برد و با این حساب اکوادور و سوئیس بردشان میتونه که سرنوشت تیم دوم از این گروه را در دور حذفی تعیین بکنه. ایتالیا بازی را که با کوستاریکا انجام داد 0-1 برش شکست خورد و در حقیقت با شکست ایتالیا خواب 10% که برای انگلستان مانده بود بر راهیابی برای دور حذفی و هم ناتمام مان و انگلستان برای همیشه جام جهانی فوتبال برزیل ودا گفت. رقابت هایی که امشب قرار است راه بیفته بسیار جالب است، میان تیم ارجنتین و ایران است. همچنان آلمان به مساف گانا میره که هر دویشان دو تیم قوی از گروه مرگ است و همچنان نایجیریا به مساف بوسنی و هرزگوینا میره تا که دیده شود که ایران چی میکنه در مقابل ارجنتین. روز گذشته در دروازه‌بان تیم ایران گفته بود که ما تا هنوز هیچ گونه طرح برای مهار مهاجمین ارجنتین نداریم، هرچند مربیش اظهار خوشبینی کرده بود، ولی یک رقابت هم جالب است و هم دیدنی. ولی بازی را که ایران در برابر نایجیریا انجام داد تابال خسته کننده ترین بازی بود و اگر همونطور که با نایجیریا بازی کرده بود در مقابل ارجنتین
درست پیدا کنه. تشکر آقای مشرف، زنده باشین. تشکر آقای مشرف. دوستان عزیز، شما میتونین آخرین خبرهای ورزشی را از صفحه فیسبوک رادیو آشنا تعقیب کنین.
فشرده چند خبر. یک نهاد تقویت دموکراسی آمریکایی از بنبست ایجاد شده در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ابراز نگرانی کرده است. مقام های پاکستانی میگویند که بیش از 100 هزار نفر در نتیجه حملات قوای نظامی در مناطق قبایلی امتداد مرز افغانستان مجبور به فرار از منازل شدند. یک ملای ارشد شیعه در عراق روز جمعه خواهان تشکیل حکومت مؤثرتر شد تا به گفته او اشتباهات گذشته تکرار نشود. و وزیر خارجه ایالات متحده در آغاز هفته جاری به شرق میانه سفر میکند تا در مورد تهدیدهای شورشی های سنی علیه حکومت شیعه در عراق صحبت کند.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، این بود برنامه های صبحگاهی ما. تا که برنامه های ما دوباره به ساعت 7 شب آغاز شود، شما را به خداوند کریم میسپاریم. روز خوب و خوش را برای یکایکتان آرزو داریم. خدایا را نگه دارتان.